یه کاری میدونید اینا در سطوح خودش، حالا در حوزه بین الملل در 300، در حوزه ما در 600، همه اینا به هم دیگه کاملا در این سلسله مراتب اثرگذارن. ما از فرصت ظرفیت‌های منطقیمون که بیشک امروز جمهوری اسلامی یک قدرت بی منازعی در منطقه هست، میتونیم از این استفاده کنیم، به اضافه که ما خیلی پیمانهایی مثل بریکس، مثل شانگهای که الان عضو شدیم، مثل اوراسیا که الان عضو شدیم، و خیلی از کشورهایی هستند که امروز در متغیرهایی که در نظم جهانی هست، اینها ما میتونیم با همدیگه یک همجهتی درست کنیم و بتونیم کار رو پیش بریم. بله، من اشاره کردم در حوزه مشکلات داخلی رئیس دولت باید قدرت اجماع سازی داشته باشه. اگر نداشته باشه، همین نکته که شما گفتید، همه ظرفیت‌ها رو از بین میبریم. حتما میتونیم اجماع سازی کنیم. بنده معتقدم که میشه این کار رو انجام داد. هر کجا هم بوده، اگر اتفاقی افتاده، به خاطر همین بوده. در شهرداری مگه قبل من نبودن؟ مگه بعد من نبودن؟ در هر کجا مگه اینطوری نبوده؟ لذا پس میشه این کار رو حتما انجام داد.
متشکرم. 15 دقیقه وقت دارید. جناب دکتر متقی بفهمید.
بله. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر قالیباف که توضیحات دقیقی رو دادند. بحث بعدی من مربوط میشه به فضایی که ما در محیط منطقه‌ای و نظام بین الملل داریم. بخشی از حوزه تخصصی آموزشی و پژوهشی و تدریس شماست. خیلی از نظریه پردازان نگاهشون اینه که ایران در یک وضعیت تنهایی ژئوپلیتیکی قرار داره. اون تصویری که در رابطه با تردد هوایی شما نشون دادید، این تنهایی ژئوپلیتیکی رو بیشتر نشون داد. بخشی از این تنهایی ژئوپلیتیکی مربوط به موضوعاتیه که حل کردنش کار زمانبریه، مثل این که بخشی از اعتماد در چارچوب قالب‌های هویتی و مذهبی و نژادی و تاریخی شکل میگیره. ما در ارتباط با این موضوعات با بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه جهان عرب یه فضای تمایزی داریم، اما یک ضرورت بسیار جدی امنیت سازی برای اون موازنه قدرت سازی. همون جور که در حوزه داخلی اجماع سازی رو بهش اشاره کردید که میتونه به مثابه قدرت باشه، در فضای سیاست خارجی هم ما این نگاه رو داریم. بحثی که وجود داره اینه که ما یک اصول و قواعد بنیادین داریم. بخشیش مقاومته و بخشی از قدرت ما هم مربوط به مقاومته. بخش دیگرش خود اتکایی و خود کفاییه که در حوزه صنعتی و راهبردی به دست آوردیم. بخش دیگرش مربوط به فضای کنش ارتباطیه. ما امروز با یه چالش جدی روبرویم، چالش متقاعدسازی دیگران. عموماً بحثایی که مطرح میکنیم میگیم آقا باید این بشه، این باید این بشه، هیچ وقت انجام نمیشه، چون جهان منطقش منطق مبادلهه، منطق تأثیرگذاری و تأثیرپذیریه. ما مگر یه قدرت جهانیم که بگیم باید این میشود؟ امریکایی که یه قدرت جهانیه، مگر بحثایی که داشت باید این بشود مگر شد؟ همه چیز برمیگرده به اون فضای موازنه‌ای که به نوعی دکتر سجادپور بهش اشاره داشتند. پرسشی که من دارم اینه که با توجه به این که این موازنه سازی در نگاه من ناشی از تولید قدرته، قدرت این نیست که تو ابزاری داشته باشی که حراس داشته باشند. قدرت اینه که ابزارت رو مطالبه داشته باشند، تو رو احساس کنن بخشی از هویت و امنیتش. این بحث مربوط به سیاست خارجی رو و با توجه به این پارادوکسایی که این تضادهایی که در محیط منطقه‌ای وجود داره، بحث مربوط به انگاره ایران، انگاره مقاومت، انگاره نقشیابی قدرت‌های بزرگ، موازنه یعنی متعادل سازی این تعارض‌ها از طریق معادله قدرت. اولین نکته‌ای که من میخوام بدونم اینه که حضرت عالی این معادله قدرت رو در چی میدونید؟ در حوزه سیاست خارجی. در حوزه سیاست داخلی به خوبی اشاره داشتید بحث اجماع سازی در سطح گروه های هویتی، نسلی، مذهبی، گروه های اجتماعی که شما پیشینه این کار رو هم داشتید. در عرصه سیاست خارجی چگونه میتونید این تضادهایی که در محیط منطقه‌ای هست رو از طریق معادله قدرت بتونید به یک انسجام برسونید؟
متشکرم.
بله خیلی ممنون. منم خلاصه بگم که من کلان چقدر دیگه وقت
دارم؟ 15 دقیقه.
خلاصه من بگم، نگاه کنید، ما باید در حرکتمون دنبال چی باشیم؟ بهترین روش اینه: دوست مشترک، دشمن مشترک، منافع مشترک. این باید در حوزه بعد ابزار قدرت. آقای دکتر سجادی به این موضوع اشاره کردن که الان ما در حوزه جنوب غرب آسیا که هستیم عمدتاً رفتیم به سمت غرب و ما از حوزه شرقمون اونطوری که باید شاید نرفتیم. آیا معنی اینه که اونجا ما ظرفیت نداریم؟ نه، ظرفیت ما به سمت شرق برای که ما در ژئوپلیتیک نگیم ما هستیم ولی قریبیم. این موقعیت جغرافیایی اصلا ما نمیتونیم قریب باشیم، خودمون بگیم قریبیم، بقیه میان اینجا، یعنی دنیا به اینجا طمع دارد. این وقتی میگیم چاره دنیا، شوخی نمی کنیم. ما در
چگونه این قلبی رو خویشاوند می کنیم؟
حالا به شما عرض می کنم، الان اجازه بدید میگم. ما چرا رویکرده ما به سمت غرب از ظرفیت ژئوپلیتیک ما استفاده کردن عمدتا سیاسی امنیتیه. ما خواستیم سیاسی امنیتیش کنیم که امنیتی شده؟ نه. وقتی یه قده سرطانی مثل رژیم صهیونیستی اونجا هست، یه رژیم نامشروع که به دنبال ناام کردن و پای آمریکا رو باز کردن و انگلیس و همه اینا رو بیاره، خب طبیعتاً رویکرد ما رویکرد سیاسی امنیتی میشه. ولی دقیقاً از حوزه ژئوپلیتیکی وقتی ما به سمت شرق نگاه میکنیم، حتما رفتار ما یه فرهنگ ایرانیه، یه فرهنگ اسلامیه، یه فرهنگ زبان فارسیه و تمدنیه. اصلا ارتباط ما این گونه است. شما الان نگاه کنید، این همه ظرفیت ما رو، ما اگر میگیم ترانزیت در شرق و غرب و کریدوری که الان چینیا دارن دنبال میکنن و فرصتی که ما داریم، شما الان نگاه کنید، روسیه، چین، هند، پاکستان، آسیای میانه و خود مجموعه و خود ایران، اینجا این کشورها نگاه کنید، ایران در ارتباط با بقیه این کشورها کلید طلاییه. یعنی اون کشورها همه با هم چالش جدی دارن، ایران با همه اینا دوست مشترکه. این فرصت بزرگ ماست که استفاده رو بکنیم. ضعف مدیریت و ضعف شناخت نتونستیم. شما بندر چابهار رو نگاه کنید، نتیجهش الان چی شده؟ نتیجهش این شده که کوریدور آیمک اومده از هند، داره میگه کوریدور به سمت امارات، عربستان، اردن، حیفا، یونان. اگر این مسیر ریلی و دریایی ترکیبی اینجا فراهم بشه، یعنی دور زدن ایران. ما نباید اجازه بدیم ایران دور بخوره. الان در حوزه کوریدور شمالی هم همینه، در کوریدور هوایی هم من نشون دادم این توان ذاتی ماست. ما تنها نیستیم، ما موقعیتی داریم، باید هنر استفاده کردن از این داشته باشیم و این در یک قدمی ماست که میتونیم این کار بکنیم. همین الان فرصتی که در حوزه جنوب خلیج فارس برای ما فراهم شده من کاملا قبول دارم، ما باید بتونیم به گونه ای رفتار کنیم که همه بدونیم امنیت و اقتصاد محور مشترک همه ما با کشور همسایه مونه، میتونیم دوست مشترک باشیم و میتونیم با این حرکت نشون بدیم که دشمن مشترک ما کیه، منافع مشترک ما کجاست. بهترین فرصت تو این داریم. من معتقدم دستگاه دیپلماسی ما هم ضعیف بوده هم در شناختش اینطوری نبوده، یعنی یا آگاه نبودن یا توان نداشتن زی استفاده کنن. مطمئن باشید با شناختی که هم در ابتدا گفتم همه توان دستگاه های دولت چهاردهم یک طرف برای تحول، دستگاه دیپلماسی ما یک طرف که میتونه این کار رو برای ما انجام بده و این سیاست قطعی و دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهمیه که بنده توفیق خدمت داشته و ما هرگز در انفای ژئوپلیتیکی نیستیم. ما از این فرصت بزرگ بلد نیستیم.
من نگفتم انفعال، گفتم که تنهایی. حالا بحثی که
دکتر
این تنهایی رو چگونه میشه ترمیم؟
دکتر 10 دقیقه بیشتر شما وقت ندارید. دکتر شما وقتتون تموم شد. دکتر شما بفرمایید. خواهش می‌کنم دکتر ایزدی،
فرمایشاتی که داشتید این کلمه شناخت زیاد استفاده شد تو همین 5 دقیقه گذشته، شاید 5-6 بار از کلمه شناخت استفاده کردید. فرمایشی که دارید این استش که در کشور هم ضعف مدیریتی وجود داشته هم ضعف شناخت وجود داشته. حالا اون مثالی هم که درباره برنامه‌های توسعه گذشته زدید که 20% بیشتر اجرا نشده، ضعف مدیریتی وجود داشته. چه کار باید کرد که این ضعف شناخت اصلاح بشه؟ حضرت عالی در محیط‌های دانشگاهی سالها حضور داشتید، استاد بودید، در تربیت دانشجو وقت زیادی گذاشتید. سوال این هستش که آیا از وضعیت آموزش برای دیپلمات‌های ما شما راضی هستید؟ فقط هم موضوع وزارت خارجه نیست، سازمان فرهنگ و ارتباطات، نهادهای دیگری که به نوعی کار بین‌الملل انجام میدن، اگر مدیر خیلی توانمندی داشته باشن ولی نیروی کارآمد دارای شناخت نداشته باشن، اون مدیر هم هر چقدر توانمند باشه آخر سر خودش نمیتونه همه کارا رو انجام بده، نیاز به نیروی توانمند داره. بعضی از کشورهای همسایه ما در حوزه آموزش دیپلمات‌ها خیلی زیاد کار کردن. این برنامه من می‌بینم شاید با 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش کیفیت دیپلمات‌هاشون قابل مقایسه نیست. اینا ارتقا پیدا کردن در حوزه‌های مختلفی که تو این موضوع شاخص هستش. سوال این هستش که آیا شما راضی هستید از وضعیت ما، وضعیت فعلی ما؟ اگر راضی نیستید با توجه به سابقه دانشگاهیتون چه کار میخواید بکنید که این مشکل اصلاح بشه؟
خیلی ممنون. نگاه کنید، اولا ما باید تصمیم سازی رو به عهده نخبگان جامعه بگذاریم. ما توی این کار ضعیفیم. ما فکر میکنیم هر کجا هستیم علامه دهریم، فرق بین تصمیم گیری و تصمیم سازی رو فرق برش قائل نیستن. میشینن تو اتاق دربسته خلق و ساعه تصمیم میگیرن. عرض 4200 بر چه اساسی معلوم نیست. امروز حال نخبگان ما خوب نیست، مورد توجه ما مسئولین نیستن، از ظرفیت اینا استفاده نمیشه. ما بود نشاط برگردونیم، اونا بفهمن مؤثرن، بعد با اشتیاق دانشجو رو تربیت کنن. ما امروز در دانشگاه ها ذهن افراد پر میکنیم، معلوم نیست مهارت لازم رو هم دارن یا نه. عزیزان، آموزش پرورش ما که اساس تربیت و آموزش در کشور ماست، در طول 20 سال گذشته 17 تا وزیر و سرپرست گذاشتن روش. بقالی رو اینطوری اداره میکنیم ما که آموزش پرورش اینطوری اداره میکنیم، بعد میگیم نیروی قابل بیاریم. این که من میگم مدیر قوی اینجاست، خب ما از این ظرفیت استفاده نمیکنیم. نکته دوم، انقلاب اسلامی اساسش مردمن، فلسفهش مردمن. ما مردم رو در تحول حذف کردیم. بنده هر کجا بودم اتفاق با این دوتا افتاده، تصمیم سازی رو کسی دیگری کرده، مردم رو مشارکت دادم. شما رضا در نیرو انتظامی پلتفرم 110 رو میبینید، کار فنی تخصصی زیرساختی اونا اومدن، از اون طرف مردم رو آوردن بهش خدمات دادن، ولی در اصل مردم در امنیت شریک شدن به طور قطعی و واقعی. در شهرداری هم همین بوده، در هوافضای هم این بوده، مردم رو حذف کردیم که ظرفیت های بالقوه رو نمیتونیم در واقع بالفعلش کنیم و بعد فکر میکنیم ما در توان نداریم. لذا من حتما از روند آموزش و تربیت راضی نیستیم. ایزن این وضع در حوزه دستگاه دیپلماسی ما به خاطر نوع نگاه ها و حرکت ها نیاز به قابلیت های بیشتری داریم و من حتما موضوع آموزش و پرورش و موضوع آموزش و تربیت رو در دستگاه های داخلی خودمون، اصلا به خاطر همون رشد اقتصادی، در اقتصاد بهره‌وری مهمه. بهره‌وری یعنی دانشگاه، بهره‌وری یعنی نخبگان، بهره‌وری یعنی مردم. اصلا اون بهره‌وری یعنی یک تصمیم اینجا در اتاق‌های بسته نیست.
متشکرم. جناب دکتر سجادپور.
بله. هر شرط که در ادامه بحثی که فرمودین، همونطوری که مشخص شد شما روی مدیر و مدیریت خیلی تکیه دارین که چرا وضع اینطوره، روی مدیر و مدیران و اگر مدیران قوی باشن مدبر باشن تاکید میکنین. در حوزه سیاست خارجی هم این بحث شما مشاهده شد، ولی فکر میکنید که در کنار مدیریت چارچوبهای سیاست گذاری حائز اهمیته؟ اون نقشه که شما نشون دادین از خطوط هوایی که رد میشن از شمال ایران، آیا این ناشی از به اصطلاح دو سیاست نبوده؟ یک سیاست دشمنان ایران که ایران رو از این ظرفیت جغرافیایی که داره حذف کنن به صورت تدریجی شده و تدریجی و با برنامه، و دوم یک شاید سیاستی که بی‌توجهی نسبت به اتفاقی که داره میفته و اینکه باید این رو جدی گرفت. با توجه به این توضیح در مورد همین خاص هوایی، این سوال هست که چطوری بوده وضعیت، چرا اینطوری شده و چگونه میشه تغییر پیدا کنه؟ آیا روی زمینه سیاست ها هم شما تکیه دارید یا روی بیشتر مدیران، یعنی عامل انسانی رو برجسته میکنید؟ در همین رابطه تمام کنم. ما با کسرت دستگاهی روبرو هستیم که در حوزه سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی ما در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، دیپلماتیک و غیر ذلک درگیر هستند. این کسرت در اون سیاست گذاری خودش یکی از چالش هاست و در مواردی سیاست های اینا هم الزاماً با هم یکی نیست، برداشت واحد و ادراک مشخص ندارن. این حوزه رو چطوری میبینید و میخواین چیکار کنید؟
دکتر 8 دقیقه وقت دارید هم به پاسخ این سوال هم
جمع بند.
به ما که رسید بذارید دکتر.
نگو کنید، من در حینی که دارم به مدیریت و مدیریت قوی تاکید میکنم، به کارنامه تاکید میکنم و به برنامه تاکید میکنم که هر ستاش لازم و ملزوم همان، مهمه که اینجا روی کرد. فقط این نیست، این مدیر قوی است که بستر رشد و فراهم میکنه. بلا فاصله به شما چی میگم؟ میگم مدیر قوی مدیری است که فکر نکنه همه چیز دانه، هر چی خودش خواست میتونه تصمیم بگیره. اجازه بده دیگران و نخبگان جامعه برای تصمیم سازی کنند، اونقدر آگاه باشد که بتواند بهترین رو انتخاب کنه و تصمیم بگیره، تصمیم دقیق و شجاعانه. بعد میگم فکر نکنه با دولتش میتونه این کار رو انجام بده. شما اون کتاب تمرکز زدایی رو که دانشگاه تهران الان داره تدریس میشه در حوزه کشورداری که چاپ چندومه که من نوشتم، تجربه منه در این، مردم باید بیان شهر رو کشور رو اداره کنن، نه دولت. دولت خودش باید نگاه مردم محوری داشته باشه، نگاه پیشرفت داشته باشه. دولت باید بره کار تولیگری انجام بده، نه کار تصدیگری. دولت الان چیکار میکنه در سیاست خارجی و داخلی و اقتصادش، همش با این نگاه انجام میده. پس من وقتی از حرف مدیر قوی میزنم با اوسی ویژگی، به خاطر که همه اتفاقا نیفته، بفهمه که باید توازن بین ایران، اسلام و دنیای علم و دانش جدید درک بکنه و توازن اینها رو برای یک ایران قوی بفهمه.
توازن بین ایران و اسلام فرمودید؟ توازن بین ایران و اسلام؟
نه نه، منظورم در واقع تلفیق اینها که بتونه تلفیق. ما این موضوع مهم ماست، ما به اینا توجه نمی کنیم، ظرفیت ها رو استفاده نمی کنیم. ما الان مثلا اولویت بندی در کارمون واقعا نداریم و اینهاست که ما رو دچار مشکل میکنه. نگاه کنید، بپذیریم واقعا ما یه کارشناسی بکنیم، ببین چقدر دشمنان ما برای ما چالش درست کردن، چقدر خودمون چالش درست کردیم. یه وقت میگیم که تحریمایی که خودمون رو تحریم، سیستم بوروکراسی کشور شما نگاه کنید، اندازه ای که این ما رو اذیت میکنه، آیا تحریمای اقتصادی اینقدر ما رو اذیت میکنه؟ بعض وقتی اینا اصلا مکمل هم میشن که بیشتر ما اذیت بشیم. خب معلومه که بنده که وقتی این رو میگم ما چگونه از این میتونیم فرار کنیم؟ از این چهار تا عنصر حتما باید هوشمند سازی کنیم، حتما باید شفاف سازی کنیم و حتما باید مردمی سازی کنیم. اگر این سه تا رو انجام دادیم بر بستر تصمیم سازی و بعد تصمیم گیری درست، سیستم کارآمد میشه و قوی میشه. ما اصلا یک نگاه سیستماتیک به موضوع نداریم. اشکالات ما در کشور ایناست که میتونیم این کار رو به درستی پیش بریم. لذا من میگم که بخشی از اون مشکلات به عهده خودمون هست که میتونیم تصمیم غلط میگیریم، پختی با پختگی تصمیم نمیگیریم. خب من اجازه میخوام در نهایت این نکته رو عرض کنم. من معتقدم که چقدر دیگه من؟
پنج دقیقه.
نگاه کنید، یکی از مشکلاتی که جناب آقای فکری بهش اشاره کردن، این که ما میگیم مدیریت مهمه، من چند تا مثال بزنم. الان ما در کالای اساسی، برای کالای اساسیمون به گونه داریم رفتار میکنیم که دچار مشکل شدیم. ما حداقل 5-6 سال میخواییم، شاید بیشتر، تو همین دهه 90 میتونستیم با این بحثایی که پیش اومد، اصلا نوع نگاهمون به این موضوع، از فرصتهایی که با کشورهایی مثل چین داشتیم استفاده بکنیم، از این تحریما رو خودمون تسهیلگری بکنیم. نگاه کنید، شما میدونید تحریمهای ما تحریمهایی که آمریکا بر ما تحمیل کرده، نه تحریمهای بین المللی که در واقع سازمانهای بین المللی تحریم کردن. پس ما خیلی شرکت ها و کشورهایی هستن که با این موضوع با آمریکا در تضادن و ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. چه در شرکت هایی که ما یه وقتی میریم انتخاب میکنیم که یه شرکت ها رو پیدا میکنیم که 70 میلیارد دلار با آمریکا دارن تجارت میکنن، بعد میخواد بیاد 2 میلیارد دلار با ما تجارت کنه. خب حتما نمیاد، چون منافعش در خطره. ولی ما هزاران شرکت، ده ها هزار شرکت داریم که هیچ تجارتی با آمریکا نداره، میتونه غیر دلار تجارت بکنه و میتونه بیه با ما قراردادهای خلاصه 1 میلیارد دلاری و اینا انجام بده. نگاه کنید، اینا همون جاییست که در تصمیم سازی در کار میتونیم. ما همین الان شما نگاه کنید، ما 5 میلیارد دلار اعتبار ارزی داشتیم با روسیه. ما الان مشکلاتی، من چون دیگه در رئیس مجلس بودم اینا رو پیگیری میکنم، دقیق خدمتون عرض میکنم، اصلا اونا آماده پول ما بدن، دو تا وزارتخونه با هم نظرش مخالف مونده، کسی قیچی نمیزنه. بعضی مورداش در یک وزارتخونه بین دو بخشه، یعنی دو تا معاون یک وزارتخونه یک قرارداد مهم میره که در همین بحث ترانزیت مهمه مونده. اینا دیگه چه ربطی با آمریکا داره؟ لذا من معتقدم مردم عزیز، ما میتونیم با همون اجماع سازی، با همدلی، با حضور مردم، با همدیگه این مسیر رو طی کنیم. برنامه هفتم که در واقع میثاق همه ماست و قانون شده، ظرفیت قانون را هم به گونه ای در مجلس نوشته شده که واقعا امکان و ظرفیت اجرایی شدن داره. بعضی وقتا قانون رو می‌نویسین بدون که دقت بکنین در اجرا سازی قانون. در مجلس 11 ما این کار رو به دقت دنبال کردیم، همه قوانینی که در حوزه اقتصاد باید اصلاح می‌شد ما اونای اصلی ها رو اصلاح کردیم. هر کدوم که بود قانون جدید نوشته میشد نوشتیم، هر چیزی که بود در برنامه 7 بنوشتیم برای این تحول نوشتیم و این تجربه هست. این فرصت بزرگی است که ما این کار رو انجام بدیم. طبیعتا رفع تحریم و مشکلاتی که در حوزه خارجی برای پیاده سازی این برنامه وجود داره اولویت اول ماست. به همین خاطر من اشاره کردم که در دولت 14 همه دستگاه ها یک طرف و بحث مربوط دستگاه دیپلماسی ما برای رفع تحریم که پرونده باز ما در رفع تحریم هم به طور روشن به دنبال انتفاع اقتصادی هستیم و انشالله به این مسیر پیش خواهیم رفت. خیلی ممنون و متشکر و التماس دعا دارم از همه ملت و ملت عزیزم.
بسیار سپاسگزارم. چند تا واژه بیگانه بارها و بارها در این جلسه هم تکرار شد که از جمله ژئوپلیتیک که منظور جغرافیای سیاسی هست، ترانزیت که حمل و نقل و کوریدور که همون دالان هوایی اینها مطرح هست. نکته ای رو که میخوام عرض کنم در عرض 1 این هست که مرکز بین المللی مطالعات راهبردی به صراحت اعلام کرده که 4 کشور ظرفیت این رو دارند که از گریزون یا همون منطقه خاکستری عبور کنن یا پیچ تاریخی که یکی از اونها امریکاست، به دلیل ابرقدرت بودن، به دلیل توانایی اتمی و اقتصاد خودش، دومی چین هست به دلیل جمعیت 1,450,000,000 جمعیتی و اقتصاد شکوفا و روبه رشد اون، و سومی هم روسیه هست به خاطر اینکه میراثدار یک ابرقدرت هست. اما میگه که در کمال شگفتی 4 قدرت ایران هست و این نشون میده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید با دقت در دولت 14 هم انشالله پیگیری بشه، چرا که جمهوری اسلامی ایران از یک ظرفیت بسیار بسیار بالایی در نظام بین الملل برخوردار هست. مجدداً سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر قالیباف و مشاورین جناب آقای قریب آبادی و جناب آقای فکری و همکاران عزیز استادان بین الملل، و تشکر از شما بینندگان عزیز. در پناه خداوند بزرگ باشید.
پانزده و 57 دقیقه ویژه برنامه زندگی میزگرد سیاسی تقدیم شما عزیزان شد به حضور نامزد محترم آقای دکتر محمد باقر قالیباف و سایر عزیزان. همچنان در کنار شما هستیم از شبکه رادیوی جوان از موج FM ردیف 88 مگاهرتز. لطفاً در کنار ما باشید.